شبکه رادیویی سلامت.
به نام یکتای بی همتا، سلام محضر همه شما عزیزان شنونده همراهان گرامی رادیو سلامت. علوی هستم، موجه این برنامه پیگیره مسائل حوزه سلامت در برنامه‌های نینگاه. امروز که از گروه بهداشت و تندرستی در خدمتتون هستیم، می‌ریم سراغ یک موضوع مناقشه برانگیز و موضوعی که همه ساله نقدهای زیادی در موردش مطرح شده: تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی. تعیین بهای تمام شده نرخ یک کالا و یا انواع خدمات دقت نظر خاص تخصصی رو میطلبه. از تعیین دستمزد سالانه برای اقشار کارگری در جامعه تا کارمندان و سطوح مختلف، انواع خدمات به خصوص خدماتی که ویژگی های خاص دارن مثل خدمات تشخیصی و درمانی. خدمات تشخیصی و درمانی در سالهای گذشته خود گروه ارائه دهنده خدمات دخالت مستقیم داشتند و سازمان نظام پزشکی یکی از تصمیم گیرندگان اصلی بود، اما از بعد از چند سالی و در چند سالهای گذشته شورای عالی بیمه سلامت با مشارکت ذینفعان مختلف که البته رأی ذینفعان و خود ارائه دهندگان خدمت هم در اون شریک هست، پیشنهاد میکنه به دولت برای افزایش تعرفه ها متناسب با شرایط فعلی تورمی و البته بهای تمام شده خدمات تشخیصی و درمانی. پیشنهاد سال گذشته به مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت رقم 25% مصوب شد. به نظر میرسه که آنچه در سطوح مختلف و در خبرهای مختلف ما ملاحظه میکنیم، پیشنهاد شورای عالی بیمه رقم 40% بوده. البته به هر حال خروجی تصمیمات به نظر میرسه که 25% باشه. حالا البته متوسط دستمزدی که برای کارگران هم در سال جاری تعیین شده افزایش 27% نشون میده و البته رقم ها رو که کنار هم میذاریم تقریبا برای قشر کارمند هم همین حدود 20% که اصلا تناسبی با شرایط تورمی نداره. اما ببینیم که تحلیل کارشناسان در این زمینه چه هست و اگر قرار باشه که تعرفه ها متناسب با قیمت واقعی خدمات تعیین نشود میتونه چه عواقبی در پی داشته باشه.
همه سال قبل از تعیین تکلیف لایحه بودجه کشور، موضوع تعیین تعرفه‌های پزشکی کلید می‌خورد و دعواهای صنفی و بیمه‌ای بر سر میزان افزایش تعرفه‌ها برای سال جدید شروع می‌شود. سازمان نظام پزشکی به عنوان مدافع حقوق جامعه پزشکی و به طور کلی افراد صاحب پروانه فعالیت برای واقعی شدن تعرفه‌ها تلاش می‌کند، اما در نهایت بیمه‌ها هستند که به نتیجه دلخواه خود دست پیدا می‌کنند و تعرفه‌ها با چند درصد افزایش به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. شورای عالی بیمه سلامت افزایش 40% تعرفه‌های پزشکی را برای سال 1402 پیشنهاد داده بود. دکتر بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی:
تعرفه‌های پزشکی را طبق قانون باعثی که شورای عالی بیمه تعیین بکنه و وقتی که این ترفال تعیین کرد به برنامه بودجه میده و بعد از تایید برنامه بودجه در هیئت دولت مطرح میشه. بنابراین یک سیر کاری داره که مجموعه از توافق بین همه بیمه ها و نظام پزشکی این مشخص میشه و تو هیئت دولت دیگه نهایی میشه که الحمدلله این فرایند انجام شد و در هیئت دولت به تصویب رسید و جزئیاتش به صورت جداول مشخص به سازمان نظام پزشکی و به وزارت بهداشت به بیمه ها انشاءالله ابلاغ خواهد شد.
دولت تعرفه‌های پزشکی سال 1402 را 25% افزایش داده که سازمان نظام پزشکی نسبت به این میزان افزایش معترض است. دکتر محمد رئیس‌زاده، رئیس سازمان نظام پزشکی کشور:
ما تعرفه رو یه چیزی دستوری مصوب می‌کنیم که با قیمت تمام شده تفاوت فاحش داره. این ناخودآگاه، یعنی ما تنظیم میکنیم رفتار افراد را در جامعه. رو ببینید، منابع مالی در اختیار بیمه هاست، قانون هم در اختیار بیمه هاست، شورای عالی بیمه است. بیمه ها با منابعشون و با شورای عالی بیمه میتونن رفتار افراد جامعه پزشکی رو مدیریت کنن. برای من عرضم اینه که پدیده زیرمیزی یا هر پدیده نادرستی در حوزه سلامت بازتابی از اون تصمیم گیری های ماست.
ناعادلانه بودن میزان تعرفه ها و ناراضی بودن جامعه پزشکی سلامت جامعه را در معرض خطر قرار می دهد.
یک بار دیگه سلام عرض میکنم خدمت شما شنونده عزیز که همراه این لحظه ما هستید با رادیو سلامت، و عرض میکنم خدمتون که موضوع مورد نظر ما تعرفه های پزشکی است که خب البته آنچه که مصوب هست تو این روزها ما خبرش رو میبینیم و میشنویم، 25% افزایش تعرفه ها هست. اما ببینیم که تحلیل کارشناسان و صاحب نظران در این زمینه چه هست. یکی از این افون خود سازمان نظام پزشکی هست. درسته که شورای عالی بیمه به حال رأی برای سازمان نظام پزشکی هم قائل هست، اما ترکیب بیمه ها که بعد پول رو بپردازن به حال باعث میشه که رأیشون غلبه بکنه. اما در نهایت اگر که قیمت یک کالای متناسب با ارزش اون کالا و خدمات سنجیده نشه و ارزیابی نشه، به هر حال ما شاهد افت کیفی حتی کمی خدمات خواهیم بود. ببینیم اولی مهمان ما چه خواهند گفت در این باره. فقط شما هم اگر میخواید اظهار نظر بفرمایید از طریق 2265-2876 شمار تلفن ما در رادیو سلامت میتونید پرسش ها و نظرهای خودتون رو بفرمایید، ضمن اینکه 30102 هم برای پیامک های شماست. آقای دکتر لاریپور، سخنگوی سازمان نظام پزشکی همراه این لحظه ما هستند. آقای دکتر لاریپور سلام به شما.
بنده هم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، با آرزو قبولی طاعت و عبادت.
ما هم برای شما همین آرزو رو داریم آقای دکتر لاریپور، برای همه زحمتکشان عرصه تشخیص و درمان هم آرزو سلامت داریم و میدونیم که به حال در سالهای گذشته شاید بیشترین بار کنترل بیماری ها برای این عزیزان بوده از تشخیص و درمان و متاسفانه جانهای از دست رفته. اما متناسب با این زحماتی که کشیده شده و همچنان هم دنیا درگیر بیماری مثل کووید هست و شرایط فعلی موج فعلی ما، اما انتظار بر این هست که متناسب با خدمات ارائه شده نرخ مناسب تعرفه ها هم اعلام بشود. برای ما یه خلاصه ای رو می فرمایید از روند تعیین نرخ هر ساله که معمولا هم با تأخیر بوده.
خدمت شما عرض کنم، به قول در مثل معروف میگه جان سخن از زبان ما می بید که آنچه که باید گفته بشه توسط شما در یک عبارت کوتاه گفته شد، ولی مرسوم معلوف روند تعیین تعرفه ها متاسفانه روند غلطی هست که در شورای عالی بیمه که حالا هنوز هم وجاهت قانونی به معنی واقعی نداره و باید شورای عالی بیمه سلامت تشکیل میشد با ترکیب متوازن و متناسبش که هنوز در دولت های مختلف متاسفانه به این موضوع اقدامی نشده. در مورد تعرفه های پزشکی قانون میگه که باید قبل از ارسال بودجه به مجلس و عدد تعرفه های پزشکی و مبلغ لازم برای مشخص بشه، بعد از اون در هیئت دولت این عدد مصوب بشه و ابلاغ بشه. این تا قبل از سال، در پایان سالی که میخواد تعرفه های سال بعدش اعلام بشه، باید عدد تعرفه مشخص شده باشه و اعلام شده باشه.
ابهام همیشگی هم همین آقای دکتر، وقتی که شما دخل و خرجتون رو مشخص میکنید و تعیین میکنید و مصوب بشود، دیگه چجوری میشه بعدن بهایی برای اون خدماتی قرار برش پول پرداخت بشه بعدن تعیین تکلیف بشه؟ یعنی شما قبلا ارزیابی کردین که تو جیب شما چقدر پوله، دیگه متناسب با همین پوله میرین سرشکم میکنید بین خرجتون دیگه. دیگه بعدش تعیین تعرفه برای من واقعا همیشه ابهامه که چرا بعدش اتفاق میفته.
واقعیت قضیه اینه که من خیلی واضح، روشن، شفاف، بدون هر گونه آداب و ترتیبی به شما بگم، اگر قرار بر این باشد که بگن آقا ما آریال داریم، این نفرم مصرف کننده داریم، این آریال تقسیم بر این نفر میشه اینقدر سرانه درمان، این عدد که مشخصه دیگه، نیاز به این همه رئیس بیمه و ساختمون و تشکیلات و بندوبستات و اینا نداره که. بنابراین هم عدد یه ماشین حساب میتونه تقسیم کنه، عددش مشخص میشه، نه نیاز به هیچ شورا و کمیسیون و هیچی نداره، این که تکلیف شخص. زمانی ما حرف از یک شورا یا یک مجموعه کمیسیون یا خرد جمعی میزنیم که بتونیم به اون خرد جمعی اپتنا کنیم. اپتنا خرد جمعی به این معنا که وقتی یک جمعی تصمیم میگیره در مورد یک موضوعی با همه اوصافی که این ترکیب نامتوازن گیرنده و ارائه دهنده خدمت کاملا، یعنی کسی که میخواد پول بپردازه، کسی که میخواد پول بگیره، کاملا نامتوازن هست، به این معنا که ما به اینها حداقل به عددی که تعیین میکنن پایبند باشیم. میدونید که امسال عدد تعیینی همین شورای عالی بیمه موصوفی که خدمت شما هستم عدد 40% بوده
و تقریبا خیلی پیش از هم، یعنی من خاطرم هست که حتی البته عدد رقمو به ما نمیگفتن و در رسانه منتشر نشد، ولی تصمیمات رو شورای بیمه پیش از فکر میکنم تقدیم لایحه بودجه گرفته بود. یعنی
جزء معدود دفعاتی هست که در برج 8 امسال این عدد و رقم و با امضای اعضای محترم که در اونجا حضور داشتن به 40% رسیدن. معلفف بعد از این، حالا به هر دلیل در هیئت دولت مطرح میشه در بین دوستان بالاخره چکشکاری میشه، منظور من از هیئت دولت هم الزاماً سازمان برنامه است، چون آن چیزی که باید برود در سازمان برنامه بودجه کشور هست که اون برمی‌داره و این رو میبره در هیئت دولت مطرح میکنه، بعد ازش به هر دلیلی حالا تغییر میدن که این هم خلاف قانونه، یعنی یکی از خلاف‌های قانونی هست که عدد باید حتما قبل از تعیین به ارسال بودجه باشه. خلاف دوم این هست که عدد شورای عالی بیمه تقریبا نباید تغییر کنه. خلاف سوم این هست که حتما باید قبل از پایان سال، اون سالی که میخواد تعرفه برای سال بعدش اعلام بشه، بعد این عدد مشخص باشه. چون این سه تا خلاف همیشه وجود داشته و مرسوم شده بود. اما چجوری تعرفه تعیین میشه؟ این رو هم خدمت شما عرض کنم. ببینید، تعرفه که گفته میشه دستمزد پزشکی یا ارائه دهنده حرف پزشکی مثلا ماما و فیزیوتراپوت بینایی سنج و شنوایی سنج نیست. تعرفه عبارت است از دستمزد به اضافه هزینه های سرباری، به اضافه استهلاکی که برای اون داره، به اضافه پول منشی مثلا، به اضافه بیمه، تامین اجتماعی، مالیات و و و و غیره. پس آنچه که به عنوان گلوبال یا سرجم تعرفه مشخص می شود چیزی نیست که مستقیما به عنوان حقوق دستمزد فرد ارائه دهنده خدمت بهش پرداخت میشه. یکی از خلط های بسیار بزرگ و غلط هایی که مرسوم شده این هست که مثلا فرد میاد در رسانه اعلام میکنه، از مسئولین هم هست، اعلام میکنه که آقا حقوق کارگر 5% اضافه شده، حقوق کارمند 2% اضافه شده، چرا باید حقوق مثلا جامعه پزشکی مثلا 7% اضافه بشه؟ واقعیت این نیست که اون حقوقه، بلکه آنچه که از مجموعه تعرفه شاید تعرفه اعلامی به جامعه پزشکی برسه عددش حول هوش 10% هست. متوجه ارزم هست دیگه؟
بله.
و این نکته بسیار قابل توجه. از طرف دیگه یه عقب ماندگی در نرخ متناسب سازی تعرفه با شرایط جامعه، اونم نه شرایط فعلی که یک تورم افزار گسیخته بالای 50-60% وجود داره، بلکه در سالهای قبل، یعنی در یک دهه گذشته در دولت هم تفاوت وجود داشته و این تعرفه به نوعی فریز شده، منجمد شده، نگه داشته شده، پایین نگه داشته شده، در حالی که ارائه خدمات سلامت به همون منوال ادامه داشته. و متاسفانه امروز این موضوع قابلیت استمرار نداره. حالا آن چیزی قابلیت استمرار نداره که اشکالی ایجاد میکنه، اشکالش این هست که من مردم متضرر اصلی این قضیه هستم. یعنی چی؟ یعنی من به عنوان یک فرد ارائه دهنده خدمت، به عنوان یک جایی که بنگاه اقتصادی دارم، یه مصب دارم، باید بچرخم، پول مکشمو بدم، سرایدار ساختمونمو بدم، هزینه های تجهیزات مصبم، اهم چیزایی که باید برام درش بخرم، آب، گاز، برق و غیره و زالک باید بپردازم، وقتی نمیتونم اونجا رو اداره کنم، طبیعتاً اونجا رو میبندم. و وقتی که بسته شد اونجا و من به شغل دیگری روی آوردم یا این کار رو ترک کردم، دسترسی آحاد مردم هم به این موضوع کم خواهد شد. ببینید، ما یکی از چیزهامون رو که امروز شعار امسال هست، مهار تورم رشد و تولیده. یکی از ابزارهایی که ما روش مهار تورم میکنیم، نیروی انسانی مورد نیاز کافی در شغل هست. حالا از اون طرف چی کار میکنن؟ این طرف ما کار رو بستیم، افراد مطبعشون رو تعطیل میکنن، نمیتونن چرخه حیات اقتصادیشون رو ادامه بدن. از اون طرف میگیم تعداد پزشکای ورودی مثلا دانشگاه همون افزایش بدیم تا حالا اینا وارد چرخه بشوند که آیا در آینده هم این مسیر رو ادامه بدهند یا خیر، داخل کشور بمانند یا خیر، این شغل رو برای آیندهشون انتخاب بکنن یا خیر، تازه آیا بعدن بتونیم دست مردم درست کنیم که اونم اتفاق نمیفته. یعنی به یقین
زیر زمانی آقای دکتر لاریپور به این شکل بود که فردی که میخواست انتخاب رشته بکنه و تحصیل بکنه و اصولا دیگه رسیده به یک سن قانونی و میخواد تعیین تکلیف سرنوشتشو بکنه، به علایقش نگاه میکرد و مجموع شرایط و اینای و میرفت سراغ اون رشته تحصیلی که حالا بهش علاقمند بود یا آرزوش بود. الان من فکر کنم شرایط یه جوری شده که بچه ها هم از سن پایین حساب کتاب میکنن.
ببینید که پیشنهاد ما برای کسی که میخواد یک رشته کم درآمد، پر استرس، با به اصطلاح
دردسرهای خاص خودش،
اعتبار عمومی پایین، با یک دیه 900 میلیونی در ماهای غیر حرام و 1,200,000,000 تومانی در ماهای حرام برای خدمت 100,000 تومانی انتخاب کنه، به نظر من پزشکی رشته مناسبیه. اگه دوست داره با این شرایط وارد بشه، ببینید نمیشود یکی از رشته های مرجع اجتماعی، همین رشته های رادنده خدمات، یعنی سلامت به مسابقه یک موضوع بسیار امنیتی، به مسابقه یک موضوع بسیار پایه‌ای برای کشور محسوب میشه. بنابراین ما هرچی که در سلامت اون سرمایه‌گذاری کنیم، هرچی که در آموزش پرورش اون سرمایه‌گذاری کنیم و هرچی که در نیروهای مسلح اون سرمایه‌گذاری کنیم، اون بعدش نیروی انسانی، اون بعدش تجهیزاتی برای دفاع کشوره، راه دوری نرفتیم. ولی اینکه بخوایم با دستور و آیین‌نامه و قانون این مسیر رو برای افراد هی تنگ و تنگتر کنیم، قطعا از جاهای دیگه میزنه بیرون. جلوگیری از این بسیار برای ناظرین و مجریان قانون دشوار خواهد شد. از سمت دیگه ارائه خدمات و کیفیت درمانی دچار تزلزل میشه. از سمت دیگه القاهای غیر ضرور برای انجام کارهای درمانی افزایش پیدا میکنه. از سمت دیگه افراد در آینده نزدیک برای انجام کارهای بسیار ساده مثل عمل جراحی، چه میدونم، یه سنگ کیسه صفرا، عمل جراحی تیروئید، عمل جراحی های مثلا لوزه، عمل های خیلی ساده، البته از نظر ساده منظورم از نظر تکنیک جراحی نیست، عمل هایی که مثلا مرسوم و معلوف هست و تعدادشون هم زیاد هست، برای انجام همچین کارهای دچار گرفتاری و مشکلات میشن که پزشک پیدا نمیکنن برای اینجور کاری. متوجه از الان ما 70 شه فقط هم پزشک نیست، میدونید چون تمرکز بسیاری از افراد روی پزشک و بسیاری از مسئولین غیر پزشک هستن و البته در خانواده هاشون پزشک دارن و قطعا هم آگاه هستن به مشکلات و ما دیگه نباید برای اونا واقعا توضیح بدیم. من نمیدونم چرا این مسائل همچنان لاینحل باقی میمونه، در حالی که خیلی واضحه که یا باید افراد تحت تکفل اونها که پزشک هستن در خانواده هاشون به گونه دیگه صفرشون جدا باشه از معلوم مرسوم جامعه پزشکی، یا اینکه نه، واقعیت قضیه این هست که اونها هم به این آگاه هستن و فکر کنن همین مدل درستیه، که البته ما اعتقاد داریم که با این روش و این مدل تنها حوزه پر افتخار دارای خودکفایی در کشور که جامعه پزشکی هست دچار اشکال میشه،
کما اینکه واقعیتش با سیاست گذاری های مناسب میشه این حوزه رو درآمدزایی بسیار خوبی ازش داشت و حتی حالا از زمینه های مثل توریسم سلامت و زمینه های دیگه ما استفاده بکنیم و اصلا وابستگی به درآمد نفتیمون رو کم بکنیم. ما نمیخوایم وارد اون حوزه ها بشیم، البته واقعا ما فقط میخوایم تحلیل داشته باشیم رو تصمیم گیری تکراری امسال و ببینیم که واقعا عواقبش چه خواهد بود، چجور میشه این تصمیم تعدیل کرد. حالا مواردی شما اشاره کردیم، مثل همین تصمیم گیری که تصمیم در پیشنهاد شورای عالی بیمه هست، چطور از نظر قانونی واقعا چه در چه سطحی از نظر حاکمیتی میشه روی این تصمیم تأثیر گذاشت. اجازه بدید یه فرصت کوتاه بگیریم ببینیم مثلا مبانی قانونی ورود مثلا سازمان برنامه بودجه و اینکه خودش بخواد رسما تصمیم بگیره نسبت به تعیین تکلیف میزان تعرفه چگونه است و شما و سایر صاحب نظران در این برنامه چه خواهید گفت. اجازه بدید یه فرصت کوتاه بگیریم. خدمت شنوندگان عزیز عرض می‌کنم که همراهی آقای دکتر لاریپور رو داریم، در حال حاضر سخنگوی سازمان نظام پزشکی، در مورد تعرفه‌های تشخیص درمانی داریم با ایشون گفتگو می‌کنیم که صرفاً هم مربوط به مثلا ویزیت یک پزشک نیست، کل خدمات تشخیص درمانی از حالا در زمینه‌های تخصصی مختلف که استفاده می‌کنید شما، ببینیم که شرایط چگونه است، آنچه که در تعهد باید پرداخت بیمه‌ای باید باشه و در یک کفی نگه داشته میشه همه ساله و انباشت ضرر هست برای هر سال، شما هم میتونید اظهار نظر بفرمایید از طریق 30102 که سامانه پیام کوتاه ما در رادیو سلامت هست، همینطور از طریق شماره تلفن ما در رادیو سلامت که 22 65 28 76 هست. همچنان شنونده صدای ما هستید از رادیو سلامت و این برنامه، برنامه نیم نگاه هست که از گروه بهتاش تقدیمتون میشه. رفتیم سراغ تعرفه های تشخیصی و درمانی، اما دو مهمان ما رو همراهی میکنند، آقای دکتر لاریپور که سخنگوی سازمان نظام پزشکی هستند و همینطور آقای دکتر محقق که شورای عالی بیمه سلامت تشکیل دارن و مسئولیت این شورا رو بر عهده دارن. آقای دکتر محقق سلام به شما. جناب دکتر محقق صدای بنده رو میشنوید؟ آقای دکتر محقق خب اجازه بدید که تا زمانی که ما بتونیم باشون گفتگو بکنیم صحبت آقای دکتر لاریپور رو هم شنونده باشیم در این بخش. آقای دکتر لاریپور ما در خدمت شما هستیم. اصولا بفهمید از نظر قانونی در نهایت تصمیم گیرنده اصلی برای رقم پیشنهادی شورای بیمه چه فردی است؟
در نهایت هیئت دولت این رقم رو تصدیق میکنه فرگاهان.
بله، یعنی خود سازمان برنامه بودجه میتونه رأی داشته باشه دیگه.
اون توی جلسه شورای عالی بیمه که تشکیل میشود سازمان برنامه نمایندهش حضور داره.
بله.
همونجا میتواند هر نظری که دارد نسبت به اینکه عدد اعلامی تعرفه چه هست اعلام بکنه. اینکه بعداً میخواد این عدد رو تغییر بده یا نظر افراد حاضر در اونجا رو مورد توجه قرار نده، یه مقدار از این بره حالا رعایت و حرمت اون آدم هم شاید دچار اشکال باشه. بنابراین آنچه که در نهایت اعلام میشود نظر اقتناع به خرد جمعی اعضای شورای عالی بیمه است که این نظر به هیئت دولت توسط سازمان برنامه اعلام میشه و نهایتاً هیئت دولت.
چه لزومی داره اگر که قراره که مثلا تصمیم گیرنده نهایی دولت هست؟ خب دولت یه ترکیبی داره دیگه از وزارت‌خانه‌های مختلف.
قبل از اینکه شما بگید اینو اعلام کنم، این مرسوم بوروکراسی‌های ما هست که باید درست بشه و تصمیم.
چون میدونید ببینید بحث بوروکراسی حالا یه طرف، ولی اینکه شما مثلا شورای بیمه سلامت وقتی که دارید با اعضای اون شورا یه ترکیبیه که بر اساس یک صلاح دیدی، یعنی خود بیمه، شرکت‌های بیمه که زینف هستن اونجا نظر میدن و به هر حال بقیه هم به همین ترتیب صنف نماینده خودشو داره. اگه قرار بشه این گروه تخصصی رأی بدن و بعد یک گروه دیگری دوباره روی این رأی نظر بدند، دیگه اصلا چه مفهومی داره تشکیل شورای عالی بیمه؟ حالا من اینو در ادامه از آقای دکتر محقق هم میپرسم واقعا، ببینیم که اختیارات قانونی شورا تا چه حد هست. دکتر لاری پور صدای بنده میشه.
بله در خدمتم. بله چون سوال مربوط به آقای دکتر محقق هست، من
متاسفانه ارتباط ما با ایشون برقرار نیست فعلا و آره من باید صحبت پایانی رو با شما داشته باشم و بعد با ایشون وارد گفتگو بشیم. خب آقای دکتر لاری پور من سپاسگزارم همراه ما بودید. ما معمولا پیگیر
من این نکته رو فقط در انتها اعلام کنم که ببینید جامعه پزشکی، اهم از پزشک، تنمی پزشک، پیرا پزشک، پرستار، ماما، همه یک اقشاری که در جامعه پزشکی الان مشغول فعالیت هستن با وجود همه کاستی ها و نقصان ها دارن به فعالیتشون ادامه
میدن. بله ادامه خدمات میدن.
ما داریم میبینیم که هیچ مریضی روی زمین نمیمونه، هیچ فعالیت درمانی نمونده، اما واقعیت اینه که انتظار این هست که این نارضایتی که الان در قاطبه مجموعه ارائه دهندگان شاغل نرف سلامت وجود داره یک ذره دیده بشه، به نوعی که ناخودآگاه این نارضایتی هم از اون سمت هر چه که به رضایت نزدیک تر بشود رضایت مردم که مخاطبین اصلی ما رو داره بله. بیشتر خواهد کرد. من از شما خیلی سپاسگزارم.
سپاسگزارم، همراهی شما رو داشتیم و امکان گفتگو رو بر ما فراهم کردید و حال ما همواره پیش از تقنیم لایه بودجه پیگیر تعرفه ها برای سال آینده هستیم و تقریبا چند ماهی است که پیگیری این موضوع هستیم. در نهایت امیدواریم که واقعا برای سال جدید هم تصمیمات مناسب تری گرفته بشه. با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
اما بریم سراغ شورای عالی بیمه ببینیم که آقای دکتر محمود رضا محقق دولت آبادی برای ما چه خواهند گفت که دبیر شورای عالی بیمه سلامت هستند. آقای دکتر محقق خدمتتون سلام عرض میکنم.
سلام و عرض ادب خدمت شما خانم علوی، امیدوارم که سال پر خیر و برکتی شروع کرده باشید. خدمت همه شنوندگان محترم عرض تبریک دارم. میلاد و سعادت حضرت امام حسن مجتبی رو هم تبریک عرض میکنم و آرزوی قبولی طاعات دارم.
خیلی سپاسگزارم از یادآوری شما و ما هم آرزوی قبولی طاعات برای شما داریم متقابلا و آرزوی سالی خوش. عرض کنم آقای دکتر، ما حالا از معدود سالهایی بود که همواره چون پیگیر وضعیت بودجه سلامت هستیم و تعرفه ها و آنچه که در حوزه اقتصاد سلامت قابل پیگیری هست از طریق رسانه، شاید اولین سالی بود که می‌دیدیم خب زودتر شورای عالی بیمه پیشنهادش ارائه کرده و بعد لایحه بودجه تقدیم مجلس شد. با آقای دکتر لاری پور هم از نظام پزشکی صحبت می‌کردیم، ایشون هم تایید داشتن در همین باره و خب درستش هم همین هست، قرار هست که یک خدماتی ارزش گذاری بشه و بعد بر اساس اون خزینه که باید براش بشه بره در مجلس تایید بشه و ما خروجیش رو ببینیم، خروجی نسبتا مناسبی باشه که ذینفعان همه رضایتمندی از نظر کیفیت شرایط ارائه خدمات داشته باشن. اما به نظر میرسه، من یادم با شما که گفتگو کردیم عدد رقم رسانه‌ای نشده بود، آنچه که در رسانه ها الان ما میبینیم رقم پیشنهادی 40% شورای بیمه بوده اما خروجی رسیده به 25% که به حال دولت روش تصمیم گرفته. از نظر قانونی جایگاه شورای بیمه با پیشنهادی که کرده، با ترکیب تخصصی که داشته و با رأیی که به هر حال خود صاحب نظران میباید داشته باشن، در نهایت میبینیم خروجی اینقدر متفاوت میشه، ساز و کار قانونی چیه؟ واقعیتش بخواییم ببینیم که اصلا این کار اتفاق قانونی هست یا خیر.
طبیعتا این اتفاق قانونی است که رخ داده هست، همون چیزم که مستحضر هستی و اساس قوانین بالادستی و قوانین دائمی. پیشنهاد افزایش تعرفه توسط شورای عالی بیمه به سازمان برنامه بودجه کشور ارسال میشه. سازمان برنامه بودجه کشور در حقیقت اون را به هیئت محترم دولت ارسال میکنه. خب اینجا در حقیقت یک اختلافی وجود داره که آیا سازمان برنامه که خودش یکی از اعضای شورا هست میتواند این را ادیت کند یا نه، یه محل اختلافی که الان من بهش نمیپردازم. ولی خب هیئت محترم دولت طبعا دارای اجازه قانونی برای این که در حقیقت هر تصمیمی بخواد بگیره رو داره. ما به عنوان پیشنهاد در حقیقت این داره میره هیئت دولت و هیئت دولت بر اساس کلیات